رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در برنامه صبحگاهی دوشنبه 7 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. افتمی اکتبر سرگی نریشکین رئیس دومه دولتی روسیه در دوشنبه با مقامات رهبری تاجیکستان ملاقات میکند. لیبیا از امریکا خواسته است که سببهای عملیات نظامی در ترابلوس را توضیح دهد و ملالا یوسفزای شاگرد 16 ساله مکتب با جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. تفصیل خبرها. سرگی نریشکین رئیس دومه دولتی روسیه 7 اکتبر در شهر دوشنبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، محمد سعید عبدالله رئیس مجلس ملی و شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان ملاقات انجام می‌دهد. وی را در این سفر کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه همراهی می‌کند. سرگی نریشکین تا 8 اکتبر در آسیای مرکزی خواهد ماند و قرار است به قرقیزستان نیز سفری رسمی انجام دهد. هیئت روسیه با رهبری نریشکین از دانشگاه اسلاویانی و پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان نیز بازدید خواهد کرد. روز یکشنبه ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. در فهرست آنانی که ثبت نام شده اند 16 نفر نمایندگان سرشناس پیشین حکومت، رهبران منطقه و قبایل، جنگ سالاران و همچنین تکنوکرات های هستند که در غرب تحصیل کرده اند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فهرست نهایی نامزدها را 16 نوامبر چاپ خواهد کرد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. لیبیا میگوید که از مقامات آمریکا خواسته است تا سببهای عملیات نظامی در ترابلوس را که برای بازداشت مرد انجام داده اند روشن کنند. این مرد برای بمبگذاری های 15 سال پیش در سفارتخانه های آمریکا در کشورهای آفریقایی جستجو میشد. حکومت در اعلامیه خود همچنین اظهار امیدواری کرده است که این رویداد با همکاری های استراتژی با آمریکا خلل وارد نخواهد کرد. اعلامیه در حال پخش می شود که چند روز پیش نیروهای آمریکا نازیه عبدالحمید الرقی رهبری القاعده را بازداشت کردند و برای بمبگذاری های سال 1998 در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا متهم دانسته می شد. در این بمبگذاری ها 224 نفر کشته شده بودند. بانک جهانی نتیجه های پیشبینی خود را چاپ کرده است و میگوید که ممکن است کمک های مالی سال جاری به کشورهای رشد یابنده 6.3% افزایش یافته به 414 میلیارد دلار برسد. بر اساس این پیشبینی ها تا سال 2016 این کمک ها به 0.5 تریلیون دلار خواهد رسید. بانک جهانی نوشته است برای کشور چون تاجیکستان این کمک ها نصف درآمد ناخالص ملی را تشکیل می دهد. برای بنگلادش کمک ها وسیله حمایت مردم از فقر می باشد. در سال 2012 تاجیکستان به اندازه 48% درآمد ناخالص ملی کمک مالی دریافت کرد و در جهان در جای اول قرار دارد. کمک های دریافتی قرقیزستان 31%، لسوتو و نیپال 25% و مولداو 24% درآمد ناخالص ملیشان را تشکیل داده است. ملالا یوسفزای شاگردی 16 ساله مکتب با جایزه صلح نوبل پیشنهاد شده است. ملالا از یک سوی قصد طالبان جان به سلامت برده بود. ماه اکتبر سال 2012 وقتی که وی در وادی سوات پاکستان به مکتب می رفت، طالبان در راه به مکتب به سری وی تیر خالی کردند، ولی وی را پزشکان نجات دادند. حالا وی چون فعال آموزش و پرورش جوانان یکی از داوطلبان اصلی جایزه صلح نوبل می باشد. از روز دوشنبه اعلان برندگان جایزه صلح نوبل در استکهلم آغاز می‌یابد. 6 اکتبر مشعلی بازی‌های 22 زمستانی المپی با مسکو رسید. این بازی‌ها ماه فوریه سال 2014 در شهر سوچی روسیه آغاز می‌یابد. و ولادیمیر کلیچکو روز شنبه الکساندر پاویتکین مشت‌زن روسیه را شکست داد و عنوان قهرمان مطلق جهان را در سه فدراسیون حفظ کرد. کلیچکو ورزشکار 37 ساله اوکراین با برتری کامل در مجتمع ورزشی المپی روسیه در مسکو بر پاویتکین پیروز شد. کلیچکو 61 پیروزی خود را دست آورد و در مجموع در باکس کسبی 64 بازی انجام داده است. پاویتکین رقیب وی در حضور 14 هزار مخلص در 27 بازی بار اول با باخت روبرو شد. در این بازی وی همچنین بار اول در باکس کسبی از ضربه به زمین افتاد، یعنی نک داون شد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.ozodi.org.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خلزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در افغانستان ثبت نام نامزدهای مقام ریاست جمهوری به پایان رسید. 16 نفر ثبت نام شده اند. دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را موظف کرده است که به نظام پانجورایف برای استرداد غیر قانونی از روسیه 30,000 یورو جریمه پرداخت کند. و در بدخشان تاجیکستان دختر با نام سهمیه 5 ساله شد ولی تا حال راغونشاه تولد نشده است. مجله خبری را ادامه می دهیم. روز یکشنبه ثبت نام داوطلبان به مقام ریاست جمهوری افغانستان به پایان رسید. در فهرست آنانی که ثبت نام شدند 16 نفر نمایندگان سرشناس پیشینی حکومت، رهبران منطقوی و قبایل، جنگسالاران و همچنین تکنوکرات‌های هستند که در غرب تحصیل کردند. در میان نامزدهای اصلی دکتر عبدالله عبدالله وزیر پیشینی کارهای خارجی، اشرف غنی وزیر پیشینی مالی و رحیم وردک وزیر پیشینی دفاع هستند. قیوم کرزی برادر حامد کرزی و زلمی رسول وزیر دیگری پیشینی خارجی نیز ثبت نام شدند. در میان نامزدها ابوالرب رسول سیاف رهبری سلفیان افغانستان و گل‌آقا شیرزای والی پیشین ولایت‌های قندهار و ننگرهار نیز هستند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان فهرست نهایی نامزدها را 16 نوامبر چاپ خواهد کرد و انتخابات 5 اپریل برگزار می‌شود. در یک مصاحبه که با شکریه باریکزای تحلیلگر امور سیاسی و عضو پارلمان افغانستان داشتم، نخست از وی پرسیدم نامزدهای ثبت نام شده را با نظر داشتی شغل و پیشینه اشون با چی دسته ها می شود طبقه بندی کرد؟
یک بخش عظیمشان از جریانات 30 سال گذشته افغانستان نمایندگی می کنند، یعنی از احزاب و فراکسیون های و تنظیم های جهادی در افغانستان و غیر جهادی. یک بخش عظیم از جریان ها هنوز هم در قدرت سیاسی افغانستان شامل هستند و در پست های دولتی که اینا دریافت نموده بودند، به مو واسطه اینا تانستند که دوباره جرأت ازیره کنند که باز هم در صحنه سیاست بدرخشند. یک تعداد دیگه هم از افغانای هستند که در بیرون از افغانستان بودند و به عنوان تکنوکرات ها بیشتر مشهور هستند. در جریان 13 سال آخر به افغانستان آمدند و عرضه خدمت به مردم خود شدند. یعنی در نهایتش اگر دستبندی کنیم، بخش عظیمش برمیخوره به جریان های سیاسی جهادی، بخش دومش تکنوکرات آمده از برون از افغانستان و بخش بسیار کوچک و خردش جریان های محدود مردمی.
ببینید، با نظر داشت این طبقه بندی که شما یادآوری کردید برای افغانستان مرحله بعدی رئیس جمهوری آینده از چی توانایی ها و خصلت ها باید برخوردار باشد؟
افغانستان به این شرایط اول به یک رهبر ضرورت داره که در دیپلماسی تجربه فوق العاده زیاد داشته باشه. به دلیل از اینکه افغانستان برای جلب کمک ها، برای تامین امنیت، برای ایجاد روابط خوب در منطقه با همسایه ها و با جهان غرب که من متاسفانه این خصوصیت اصلا نمی بینم که یعنی یک دیپلمات بسیار قوی آگاه از امور افغانستان ما در بین با خود می داشتیم. متاسفانه برخلاف گذشته در این انتخابات دیده میشه که رهبرا ضعیف، معاونین قوی، مخصوصا از لحاظ رأی، که خودش خطر از همپاشی و فروپاشی را در بین تیم ها با وجود میاره.
و فکر نمی کنید که بعد از خروج نیروهای کشورهای غربی یعنی ائتلاف بین المللی از افغانستان، رئیس جمهور آینده باید سیاستی کجدار و مرز را در پیش بگیرد، هم با طالبان باید نوع همپیمانی کند و هم با غرب و کشورهای دیگری منطقه، مثلا منظورم چین هست و پاکستان هست و ایران و روسیه و امثال آن.
این سیاست بسیار سیاست مناسب نیست. ما فکر میکنم سیاستی که به نفع افغانستان هست سیاست روشن، واضح، خطای قرمزی که افغانستان باید تعیین میکنه بسیار روشن باشه. ما نمیگیم که با طالبان مذاکره نشه، اما این مذاکره با عنوان بخشیدن افغانستان به طالبان نباشه و یا هم با عنوان آوردن نظام طالبانی در افغانستان نباشه. ما میخواهیم با همسایه‌های خود در صلح زندگی کنیم، اما این صلح به معنای زیر سوال رفتن تمامیت ارضی مردم افغانستان، منافع ملی مردم افغانستان نباید باشه.
و رئیس جمهوری که در آینده انتخاب می شود به نظر شما در همه منطقه های افغانستان یکسان قبول خواهد شد؟
این سوال است که ارتباط می گیره با گذشت زمان. هرگاه رئیس جمهوری باشه که باور به کل افغانستان داشته باشه و عرضه خدمات بدون کدام تعصب بر مردم افغانستان روی دست بگیره، کابینه بسیار خوب داشته باشه، چون اونهایی که مردم باش مواجه هستند در حقیقت حکومت است تا شخص رئیس جمهور. در حالت میشه که امیدوار بود.
شانسی کدام از این نامزدها بیشتر است؟
در این شرایط من نمیتونم جواب بدم، اما من فکر میکنم به اویی که افغانستان ضرورت داشت ما شاید در لیست کاندیدا نداشته باشیم در این مرتبه.
مصاحبه بود با شکریه باریکزی، تحلیلگر امور سیاسی و عضو پارلمان افغانستان، در باره ختم ثبت نام نامزدهای مقام ریاست جمهوری در این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. آنا استاویتسکایا، وکیل مدافع نظام خان جورایف، میگوید حکم دادگاه حقوق بشر اروپا مجبورا به دوشنبه برده شدن نظام خان جورایف را تصدیق میکند. دادگاه اروپایی حقوق بشر مقرش در استراسبورگ دولت روسیه را به پرداختن 30,000 یورو تاوان به صاحب کار تاجیک نظام خان جورایف و 12,000 یورو خراجات دادگاهی و پول وکیلان این صاحب کار آنا استاویتسکایا و یلینا ریابینینا موظف کرد. تفصیلات حکم دادگاه اروپا در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که روز 3 اکتبر صادر شد، میگوید مقامات روسیه در جریان بازداشت نظامخان جورایف مقررات پیمان اروپایی حقوق بشر را پایمال کرده‌اند. نظامخان جورایف با دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برده بود که در صورت استردادش در تاجیکستان به شکنجه و بدرفتاری دچار شده، امکان حمایت حقوقی از خود را نخواهد داشت. آنا استاویتسکایا، وکیل جورایف، در زمان بازداشتش در روسیه روز 6 اکتبر در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت:
پولی که روسیه باید پرداخت کنند مسئله درجه دوم است. چیزی از هم اساسی در حکم دادگاه اروپا تصدیق این نکته است که جورایف را 1.5 سال پیش مجبوراً به تاجیکستان بردند. یعنی دادگاه با اینکه جورایف گویا اختیاراً به دوشنبه برگشت باور نکرد، روسیه را با آن گناهکار کردند که برخلاف تهدید شکنجه به استرداد نظامخان جورایف راه داده، این استرداد غیر قانونی را بعداً تحقیق نکرده است.
دادگاه اروپایی در حکمش میگوید شهادت 14 شهروند دیگری تاجیکستان که بعد استردادشان از روسیه دچار شکنجه شده و در نهایت به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شده‌اند، این ناحیه نگرانی جورایف را تصدیق کرد. آنا استاویتسکایا با رادیوی آزادی گفت از زمانی به طور مرموز از مسکو غایب زدن و چند روز بعد در دوشنبه ظاهر شدن موکلش، با او رابطه کردن نمیتواند. اجرای قرارهای دادگاه اروپا برای تاجیکستان حتمی نیست، ولی استاویتسکایا میگوید این حکم با تاکید به بی‌گناهی جورایف مقامات تاجیک را در صورت باز هم ادامه دادن تحقیق پرونده های او و محکوم کردنش به زندان در یک حالت ناگوار خواهد انداخت. من خیلی امیدوارم که تاجیکستان دیگر با جورایف کاری بدی نخواهد کرد، چون که این پیامد داشته می تواند. نظام خان جورایف هنوز 2.5 سال پیش 23 می سال 2011 زمانی که در مسکو هنوز در بازداشت قرار داشت، بعد دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برد. این وکیل سابق مجلس ولایت سغد و مدیر پیشینی کارخانه کیمیاوی اسفره در سال 2007 زمانی که مجلس ولایتی مسئله لغوی دخل ناپذیری وکیلی او را بررسی میکرد از تاجیکستان فرار کرد. بعدن مقامات تاجیکستان علیه جورایف و نزدیکان او چندین پرونده کشوده این گروه را با باندیتیزم، غیرقانونی نگاه داشتن اسلحه، گرفتن مبلغ‌های پولی با راه جنایت و حتی در چندین کشتار از جمله قتل معاون سابق دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف در سال 1999 عیبدار کردند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 33 نفر را در چارچوب این پرونده که همچون پرونده اسفرگی ها نام برآورد به مهلت از 10 تا 25 سال محکوم به زندان کرده خودی نظام خان جورایف را در پایگردی بین المللی قرار داد. نظام خان جورایف ماه آگوست سال 2010 در مسکو دستگیر شد. بعد قریب 1.5 سال بازداشت دادگاه ناحیه زلنگراد ولایت مسکو روز 29 مارس سال 2012 بالاخره درخواست استرداد او را رد و جورایف را رها کرد. ولی روز 4 اپریل سال 2012 نظام خان جورایف در پرده یک شبکه دولتی تلویزیون تاجیکستان ظاهر شد و گفت اختیاراً و به خاطر مادر پیری 79 ساله اش به وطن برگشته است. تحلیلگران از همان آغاز میگفتند که بازگشت نظام خان جورایف و آن هم بعد صدور حکم آزادیش از سوی دادگاه روسیه غالبا نتیجه معامله های بین او و مقامات خیلی بلندپایه تاجیکستان است که یک شرطش میتواند بازبینی پرونده اسفرگی ها و رهایی آن 33 نفر از نزدیکان جورایف باشد. نظام خان جورایف که از زمان بازداشت پررازش در ماه اپریل سال 2012 اینک 1.5 سال باز در دوشنبه در یک حالت نیمه آزاد و نیمه بازداشت قرار دارد، در این مدت به یک قرطه سرخوری آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان تبدیل یافت. محض بر اساس شهادت های نظام خان جورایف در ماه اپریل سال 2013 نور نوروف دادرس سابق دادگاه عالی نفری که حکم 33 تن از یاران نظام خان جورایف در پرونده اسفرگی ها را در سال 2009 صادر کرده بود با جرم قلابی خود به 8 سال زندان محکوم شد. رستم علیموف کننده دولتی در آن پرونده نیز با همین جرم قلابی برای 10 سال و 6 ماه زندانی شد. بدنبال در اوایل ماه می سال روان بر اساس شهادت های جورایف، امام قایبوف و عادل اوچیلوف رهبر و معاون سردار کمیسیون تفتیشاتی پرونده مشهور اسفرگی ها با اتهام فساد و رشوه خواهی دستگیر شدند. آخرین نفری که بر اساس شهادت های نظام خان جورایف بازداشت شد وزیر سابق صنعت تاجیکستان و رهبر گروه تشبسکاری حزب تاجیکستان نو زید سعیدوف بود. جورایف سعیدوف را عیبدار میکند که در زمان وزیریش کارخانه تاجیک اطلس را تقریبا مفت از دست او کشیده گرفته است. سعیدوف این اتهام را رد میکند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی تازه که بازداشت شده ها در تاجیکستان شکایت می شوند پخش کرده است. این سازمانی حامی حقوق بشر می گوید از ماه ایول به این طرف به آنها گزارش رسیده است که در 4 مورد بازداشت شدگان از جمله یک نورس از سوی مقامات انتظامی و امنیتی و مسئولان زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند. اما مقامات تاجیکستان به این گزارش امنستی اینترنشنال چی واکنش نشان می دهند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه.
سازمان عفو بین الملل از افزایش شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها و زندانی ها در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده از مقامات تقاضا کرده است که تدبیرهای فوری را برای رفع این مشکل بیاندیشد. این سازمان حامی حقوق بشر میگوید از ماه ایول به این طرف به آنها گزارش رسیده است که حداقل در 4 مورد بازداشت شدگان از جمله یک نورس از سوی مقامات انتظامی و امنیتی و مسئولان زندان ها مورد شکنجه قرار گرفتند. آنها برای آشکار کردن شکنجه و شاهدی دادن راجع به موردهای تهدید و شکنجه، اینچنین مورد قصاصگیری عاملان شکنجه و مقامات مسئول قرار گرفتند. عفو بین الملل بر پایه گزارش های معتمد از سازمان های غیر دولتی و وکیلان مدافع تاجیک میگویند که 2 نفر آنها مجبور کرده شدند شکایت های خود را بازپس بگیرند. 2 نفر دیگری آنها که همکنون در زندان به سر میبرند روز 30 سپتامبر حامیان حقوق را آگاه کردند که جان آنها در خطر است. ابوبکر قلماتوف وکیل سنت الله رضایف یکی از محبوسان شکنجه شده در صحبت به رادیوی آزادی گفت دوام 3 ماه که بررسی پرونده محبوسان ادامه دارد شکنجه در محبس خانه های تاجیکستان همانو روی می دهد. به قول این حقوق دانی تاجیک هنگامی انتقال محبوسان صدرالدین توشف و سنت الله رضایف از مؤسسه های اصلاحی شهر وحدت و دوشنبه به زندان شهر خوجند زیر لتکوب بی‌رحمانه کارمندان مؤسسه قرار گرفتند. مقامات آنها را در رسانه کردن حادثه مرگ محبوس حمزه اکرامزاده در زندان دوشنبه در ماه سپتامبر سال 2012 گناهکار میکنند. جناب قلمتوف می افزاید:
چورنی فوریه 2015 سال وقتی که فرمانده جنایت اوغور نشد بسی توشه و ریزوی از طرف خردار محصه سیسه خیر خوجان عرب بروی صفتوری گویو که روش نکردنی بلندیت محسسه توش با ریزوی و تنفیگو جریمه بورید کردنی شد.
همزمان ابوبکر قلمتوف گفت سنت الله رضایف برای شاهدی دادنش درباره مرگ مدهش حمزه اکرامزاده از جانب کارمندان مؤسسه اصلاحی شهر خوجند زیر شکنجه قرار گرفت و در حجره محبس نظامش سنگین نگهداری می شود. وی گفت که سردی هوا در این حجره طاقت فرسا بوده، سنت الله رضایف برای آزاد شدنش از حجره نظامش سنگین مجبور شد سنگ حجره را کنده در سر و دستونش نام و نسب رهبری مؤسسه شهر خوجند جان را به عنوان افراد گناهکار در اذیت‌های خود نویسد. موضوع وجود شکنجه در زندان‌های تاجیکستان از مسائل ناراحت کننده برای مقامات این کشور به حساب می‌رود. از اینجاست که آنها نه همیشه آماده هستند در این باره اظهار نظر کنند، در حالی که وکالت‌دار حقوق بشر کمیته دولتی امنیت ملی و ریاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان از شرح گزارش اخیر عفو بین‌الملل خودداری کردند، قبلا بارها وجود همه گونه شکنجه را در محبس‌ها رد کرد. از جمله در یک گفتگوی ویدیویی معاون وزیر عدلیه و مسئول ارشد زندان‌های تاجیکستان عزت‌الله شریپوف وجود شکنجه را در زندان‌های کشور کاملا رد کرده گفته است که تمام حقوق زندانی‌ها مطابق با طلبات قانون مراعات می‌شود. از اینجاست که معمولا به هنگام رسیدن شکایت رسمی از وجود شکنجه در مؤسسه‌های بسته تاجیکستان در حالت‌های خیلی کم پرونده جنایی از روی ماده شکنجه باز می شود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش تازه عفو بین الملل در باره شکنجه شدن بازداشت شده ها و زندانیان در تاجیکستان. در شمال تاجیکستان با بعضی راویان یا با اصطلاح برندگان توی ها هشدار دادند که آنها باید از درآمد خود انداز سپارند. راویان مراسم های خرسندی را اصلا با هنرمندان یا آوازخوانان یک جا آرام دهند و شرایط خوشحالی و خرسندی مهمانان را فراهم می آرند. چون این درخواست را جوانان چطور قبول کردند و آن در جامعه چی واکنش به بار آورده است؟ در این باره گزارشی داریم از همکارمان معصوم محمد رجب در خوجند.
عمرجان قاسموف جوان سعودی در یک مرکز زبان آموزی در شهر خوجند کار می کند. و می گوید گاه گاه با خواهشی همسایه ها و دوستانش در محفل های توی آنها گردانندگی می کرد و کمی مبلغ هم به دست می آورد. اما اکنون ناچار است خواهشی طلبگارانش را رد کند. عمر جان می گوید
خود توی رفتن 100 سومان 150 سوم است. اگر گویم یک ماه ده چند سوم 200 سوم یا 300 سوم کار میکنه با یک ماه اقل خوراکمون نمی رسد که باز 130 سومان از آن انداز طلب میکنند.
به گفته مصاحبم در حالی که حکومت تاجیکستان با قانون تنظیم توی و مراسم ها به کاهش خراجات تلاش دارد، اندازبندی گرداننده های توی و سور ها نرخ این نوع خدمت رسانی و در پی آن خرج ساکنان را نیز بالا میبرد. ولی فرزان مشریف و خبرنگار تلویزیون ولایت سوخت که میگوید از زمان مکتبخانی به محفل آرایی در توی و معرکه های مردم شوق داشت، اندازبندی به فعالیت گرداننده ها را قبول دارد، به شرطی که تنها گرداننده های به اصطلاح حرفه ای را در بر گیرد. و میگوید
فقط همین کافی مشغول باشد. برای آنها شاید خوب باشد که مثلا بی خواتری بی دوزیلگی مثلا وقتی کلینت های تویدار هم میبیان صحبت میکنن نیزاج های تویدار هم میبیان صحبت میکنن شاید مثلا مبلغ هم صحبت کردن و بیچ شاید که ما مثلا مبلغ دولت هم میتیم حق دولت هم میتیم برای این مبلغ توی رفتنی ما فلان گفته برای از این شاید ممکن خوب باشد.
مصاحبم افزود اندازبندی آن کسانی را که نه به خاطر دریافت مبلغ بلکه از روی شفق و هوس توی معرکه های مردم را گردانندگی میکنند وادار می نماید از این کار کنار روند. با گفته مصاحبم در حالی که در شهرهای تاجیکستان صاحبان توی و سورها و جشنها با گرداننده های محفل مبلغ پرداخت میکنند، در دهات تاجیکستان جوانان سخن پرداز و محفلارا این کار را با خواهش صاحب توی ها و عمدتاً بیمزد انجام میدهند. محسن رحمتوف سردار شعبه بقیدگیری در ریاست انداز شهر خوجند در صحبت با رادیوی آزادی میگوید گرداننده های توی با قرار حکومت تاجیکستان در ماه آوگوست سال روان به نامگوی صاحب کاران انداز سپارنده از روی پتنت شامل کرده شده اند.
برامت میکنند جوه ایجه فایده گریفت است باید مبلغی عمل شد کنند. این مبلغی پتن پیش پرداخت کده میشد نو بسته از اون که مثال همین میبیاد سری موخ به یک موهش پیش پرداخت میکنند. این اونجا میرد 5000 فایده میگرد یا 7 سومان فایده میگرد زیویس ماهین 138 سومان مبلغ پیش پرداخت میکنند.
این مسئول ریاست انداز شهر خوجند افسود آن کسانی که از گردانندگی یا برندگی در توی ها مبلغ می گیرند نوابسته از کسب و کار اصلیشان به گروه راویان صاحبکار شامل کرده می شوند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
5 سال پیش در عین اوج فروش سهمیه‌های نیروگاه برقی آبی راغون در دهی میدنشاوری ناحیه روشقلعه کودکی به دنیا آمد و نام وی را به افتخار معرکه فروش سهمیه‌ها والدینش سهمیه گذاشتند. لاهوتی و صدبرگ پدر و مادر سهمیه آموزگاران دهی میدنشاور هستند. آنها 5 سال پیش امیدوار بودند که بعد از دخترچه پسر هم به دنیا می آورند و نامش را راغونشاه خواهند گذاشت. ولی آرزوی آنها به کجا رسید؟ توجه کنید به گزارش با صدای همکار ما گلبهار مرادی.
سهمیه که اکنون قدم به پنجمین سال عمرش می گذارد از زبان اهل دهه میدین شروی ناحیه روشقلعه شنیده است که کیها می بایست صاحب دادرچه با نام راغونشاه می شد. اما سالها می گذارند و از او خبری نیست. پدر و مادر سهمیه در معرکه شاد باش زاده شدن او در نزد اهل دهه با تنتنه و عزم قطعی قول داده بودند که این بار پسرچه را به دنیا می آورند و نامش را راغونشاه می گذارند. اما هرچند تحریم و فشارهای ازبکستان در رابطه با بنیاد نیروگاه برق آبی راغون به این آیله در دهه دوردست کوهستان بدخشان تأثیر روی راست نداشت، تنگ دستی و ضرورت کار کردن مادر سبب شده است که آرزوی تولد طفل نو به اجرا نرسد. مادر سهمیه صدبرگ مبارکشایوه می گوید
خیلی زندگی قین شد لیکن در مخشلوق مو صادق نیست از برای همین در خونه اگون کس نیست روغنشو هم خواهش کردم لیکن نشد از برای همین کور نمی کنم زندگی نمی شود بعد صادق نداریم از برای همین روغنشو نشد هر در ما نومیزگور استیم اکنون دختر و پسرم ستودینت استند از برای همین نکو کردن مجبور استم که کور کنم باید پول پیدا کنم که ستودینت را گذار کنم.
صدبرگ و شفر اولاهوتی که هر دو آموزگار مکتب دیه هند خود را در نزد دخترچه‌شان و همدیهگان خجالت زده حس می کنند. زیرا وعده آنها که راغونشاه را به دنیا خواهند آورد نه تنها به اهل دیه گفته شد بلکه 5 سال پیش به یک خبر رسانه ها نیز تبدیل یافته بود. تولد سهمیه به روزهای راست آمد که در جمهوری معرکه خریداری سهمیه های راغون در اوج بود و شعار راغون را می سازیم از آینه نیلگون دم به دم صدا می داد. معرکه خریداری اجباری سهمیه به دیهات دوردست بدخشان هم رسید و والدان طفل نوزاد قرار کردند که هرچند برای خریداری سهمیه پول کم دارند ولی با نامگذاری طفلشان همرأی خود را به این معرکه اظهار می‌دارند و دخترچه‌شان را سهمیه نام گذاشتند. صدبرگ مبارک شویوه می گوید
از نوم روزی هستم برای اون که یعنی خیوه هم برای مودر کور است دمون سهمیه روغون یعنی وی خیلی سلیوین کلون است برای موام روشنی در کور است خیلی
سهمیه خردگرگ در تویها می رخصد و سرود می خواند و قند و شیرینی هدیه می گیرد. اما سرودهایش نه در وصف راغون و راغونشاه بلکه در موضوعهای دیگران که در برنامه های بچگانه شبکه های جمهوریوی نیز صدا می دهند.
سه دخترکم بودم لولکی نکم بودم.
اما وقتی که سهمیه خردسال برعکس می دراید برخی از ساکنان دیه به اختیار روزهای سهمیه گیری مجبوری را به یاد می آورند. با گفته آنها به آموزگاران تا 500 سومانی و افرادی که در وظیفه های اداری در سطح محل کار می کردند تا 1000 سومانی سهمیه داده شد. در همین حال دست اندر کاران نیروگاه برقی راغون پس از چند مدت خاموشی صدا بلند کردند که با تأخیر هم باشد راغون را بنیاد می کنند. اما والدان سهمیه باور ندارند که مشکلات اجتماعی آموزگاران و ساکنان دیهه دوردست در سالهای نزدیک حل می شود و در چنین حالت از زاده شدن راغون شاه دیده بنیاد نیروگاه راغون علی رغم مخالفان سرسختی آن به حقیقت نزدیکتر به چشم می رسد. هرچند این هم زیر شبهه است.
شنونده گرامی، با این گزارش نشریه مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیوی آزادی برنامه